بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين مدرك الهاربين غياث المستغيثين الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيبنا وحبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد وعلى لبيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء اللعنة على أعدائهم إلى لقاء يوم الدين سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين اهدا به ارواح طیبه شهدا گذشتگان از این جمع تازه گذشتگان ذوی الحقوق والدین صلواتی مرحمت بفرمایید. شب جمعه است و رحمت و اموات همه نظارگر و محتاج و امام صادق علیه السلام فرمود اموات حلق و حلق با هم نشستند ارواحشون اجساد که تو خاک گفت و شنود دارند میان به اقوام خیشانشون سر میزنند اگر چیزی بهشون تعلق گرفت وقتی برمیگردند خوشحالند خندانند خودشون میرن پیش بقیه دوستانشون اما اگر چیزی بهشون تعلق نگرفت سرشون رو پایین میگیرند میرن تو مقر خودشون کسی نبینتشون خجالت میکشند اگر خوب باشند بازماده های خدا نصیب نکند خوبی نداشته باشند خدا نمیگذاره بیان اذیت بشند بازماده هاشون رو ببینند بد باشند بازمانده های خوبی داشته باشند اجازه میدن بیان نگاه کنند که اون زحمت کشیده با پول اون اینا چیکار میکنن چیکاره خیلی انجام میدن زحمت ها رو او کشیده او عامل بوده اینا به هر حال برزخ بخشی از دنیا است آخرت نیست قیامت نیست همینجاست همه هستن مرگی وجود نداره خالق خداست خدا نمیمیرد خلقش هم نمیمیره طبیعی مشخصی هیچ مخلوقی از بین رفتنی نیست هیچ موجودی عدم وجود ندارد وجود تا آخرش هستش چیزی از بین نمیرد اگه شما کنه رشتتون هم فیزیک باشد بهتر میدونید چیزی در هستی از بین رفتنی نیست انرژی از بین نمیرد صدا از بین نمیرد نور از بین نمیرد تباهی، سیاهی، تاریکی هیچی از بین رفتنی نیست احتیاج اموات به ما زنده ها از احتیاج زنده ها به من و شما خیلی بیشتره چرا؟ چون اون توان کاری نداره میگیم دستش از دنیا کوتاهه. خب یه اصطلاحه کوتاه نیست از این نظر که خودش نمیتونه کاری بکنه بله خودش نمیتونه کاری کنه در برزخ انسان ازش کاری ساخته نیست اما از این نظر که بالاخره یه چیزی گذشته باقیه صالحی یا باقیه سیئه ای تا وقتی که اون باقیه صالحه و سیئه است این نامه عملش بازه به همین خاطر نامه عملی هیچ کسی بعد از مرگش بسته نمیشه بالاخره یه کاری شده یه کاری کرده باقی بمونه یه اولاد صالح هیئتی شما خوب دیگه اون نامه بازی دیگه یایی میشنوه، روایتی میشنوه، یاد امام حسین علیه السلام میشه، عشق شهر میاد. عاملش اون بوده دیگه، سبب اونه. ما مباشریم، کار دست من انجام میگیرد، اما اون سبب بوده. ولی نامه عمل احدی بسته نیست تا روز قیامت. دواوین اعمال، نامه اعمال تا روز قیامت باز. در برزخ قدرت تکامل هم هست. بده، خوب میشه. خوبه، بد میشه. فرزند آقش کردند، باباش رفته است، مادرش رفته است، خب خدمت میکنه، برداشته میشه. از بچه هاش راضی بود است از دنیا رفته. وقتی که رفت یادش نمیکنند، این خیالشون نیست، آق میشند. این که بیریم سر قبر به خاطر ارتباط روح و جسمه فقط، اونجا هیچ خبری نیست، هیچ چیزی وجود نداره که بتونه پاسخگو باشد. هیچ قبری اینجوری نیست، اما روح با اون بیشتر مانوسه. 50-60 سال این شده، 200 سال این روحه تو این جسمه درگیر بوده، همین سادگی راهش نمی کنه. ولی از بیشترین سرکشی روح به جسمش. روح هم که سنظرید نمیشه انکارش کرد. این کمونیست ها 74 سال خواستن انکارش کنن، چی شدند؟ کمونیست ها حرفشون این نبود، میگفتن ماتریالیسم همش ماده است، روحی وجود نداره. خب چی شد؟ موندن، موندگار شدن. ایده شون بنابر ایده آی مارکس، اولین کشور مارکسیست بعد از روسیه شوروی بایستی انگلیس میشد. اوه انگلیس همین الان هم مد امپریالیسمه، دقیق برعکسش، 180 درجه فاصله. نشد دیگه، دیدگاه اونا از بین رفت. دیگه میتونستند، اگر میتونستند این ایدئولوژی که خودشون رو باقی بگذارن، اینجوری مزمحل نمیشدن که الان یک ابرقدرت دوره خودش با اون ارتش سرخش که موی بدن و میلرزون، یادتونه بزرگترها همین در افغانستان نزدیک خودمون چه کار کردند. اما الان شده یک مستعمره ای که یک کشور دیگه توانش داره که او رو تحریم کنه. دیگه چه افتضاحی رسیدن که کشور دیگه میتونه تحریمش کنه. روح از بین رفتنی نیست، وجودش هم قابل انکار نیست. بالاخره چیزی هست بین مرده و زنده، یه فاصله ای هست، اون فاصله. تمام اعمال و رفتار نسل‌های آتی، نه من و شما برای والدین، نه نوه‌ها، نتیجه‌ها، نبیرها، تا روز قیامت تأثیر گذاره. و اگر ما در اعمالمون، رفتارمون اثر منفی خلق کنیم، اثر منفی یه قیمار هم میگیره، ولی اینکه من هیچ کاری نکردم. اگر من خطای انجام بدن در حق اولاد، اولاد بابت خطای من مرتکب خطا بشن، من سببش هستم. او مباشره فقط، نوه نتیجه همینجوری. ولی از روز قیامت یقین میگیرن، میگن چرا نماز نخوندی؟ اگه خود نماز جماعت میخوندم، این همه شاهد، نسل پنجمت نماز، نسل پنجم به من چی؟ میگه نگفتی لا تزر و وازرتون وزر اخرى، وزر و بالا هر کسی بر دوش خودشه. بلانس با شما میگن خفه شو، وزر و بال کسی دیگه بر دوشت نیست و اون کسی دیگه نیست، اون خودتی. کار خودت بود، رفتار خودت بود، عمل کرد خودت بود، یادت هست چی کار کردی؟ همون شد بعدن اینه. اون جریانی که درست کردی تو زندگی خودت بعدن در نسل دهمت بیستم تأثیر گذاشت. قبول داریم که قد و قیافه به گذشتگان میرند، نمیگن به دایش رفته، نمیگن به عموش رفته، به خالش رفته، نمیگن. خب این خلقه، خب خلق به طریق اولا به اونا میره دیگه. اگر قیافه ظاهری انسان به کسی بره، خب قیافه باطنی و روحانیش بیشتر به دیگران رفته. ولی آیه شریف وَلِيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَا أَثْقَالِهِمْ، سوره عنکبوته، وزر و وبال بردوششونه، غیر از اون وزر و وبال دیگه ای هم بردوششون. من یه بار گفتم، الانم تکرار کنم، اگر سر سفره برای اموات بشقاب و کارو چنگال بگذارید واقعا جای ایراد و ملامت نیست. اینقدر اموات به ما نزدیکند، ارواحشون همینجا هستند، همینجوری نظارگر هم میبینند. حالا میگم کار درستیه ها، میگم اینقدر بدونیم که بعید نیست همینجا باشن، نگاه میکنند رفتار ما رو، البته به اندازه اعتباری که در پیشگاه خدا دارند، به اندازه آمده شده که میتونن داشته باشند. چون حضرت امیر علیه السلام میفرماد به معنی که بعضیا میمیرن میگن نم قریر الله عین بخبر خودتو دیگه بخواب تا آخر ببین چه میشه. اما اونایی که بالا میرن، اونایی که پایین میان، چون برزخ در برزخ هم تکامل هست، هم میتونن بالا برند، هم میتونن کار درست بشند، بد بودن، شقی بودن، بدبخت بودن، در برزخ خوب بشند، هم میتونن بدبخت و بیچاره بشند، هم پله صعود هم درک سقوط، هر دو در برزخ امکان پذیره. خلاصه چون برزخ نشعه ای از حیات دنیاویست و با دنیا فاصله ای نداره. اونی که نمیشه تغییر و تحول ممنوع، قیامت کبراست. سور اول جناب اسرافیل علیه السلامه، سور موتو، هستی میمیره، هیچ کس وجود نداره. دکت الارض آیاتشو خوندید، دکت الارض و دکندکا، هستی کل هستی نابود میشه، هیچ کس وجود نداره. آخرین نفری هم که از دنیا میره خود جناب اسرافیل، اسرائیل هم از دنیا رفته، هیچ کسی وجود نداره، همه مردند. اونجا نوبت این آیه شریفه است، لمن الملک الیوم، حاکمیت مال کیه امروز؟ هیچ کس در هستی نیست جواب بده. خود خداوند میفرماد لله الواحد قهار. یه صلوات مرحمت بفرمایید. به مناسبت امشبیت آیه شریفی 133 سوره آل عمران تلاوت کردم، مثل اونم در آیه 21 حدید هم اومده. گر اجازه بدید یه ذره در مورد قیامت و البته بهشتش با هم امشب صحبت کنیم، از آیات و روایات برای گذشت همه اموات خداوند از سر تقصیرشون بگذرد، سیئاتشون تبدیل به حسنات، حسنات اعمالشون را مضاعف بگرداند، از سایه سر سفره امام حسین علیه السلام همه را مهمان بگرداند. صلواتی مرحمت بفرمایید. چند نکته. اول موجودند، بهش خلق نمیشه، جهنم خلق نمیشه، همین الان هستش. عباسل زیارتش رفتید که، فراموش نکنید از دوستان نزدیک امام رضا علیه السلامه، خورده فاصله داره، گاهی مشرف میشید حرم اونجا هم یه سری بزنید، فاصله هست البته، مسیر نیشابوره. عباسل تا حرمی میگه به امام رضا علیه السلام عرض کردم آقا جون قربونت برم، بهش و جهنم خلق شدند؟ فرمود نعم، قد دخل رسول الله الجنه و رع النار حین عرج به الى السما، وقتی که رسول خدا به معراج رفت داخل بهش شد، جهنم را دید، از جهنم گزارش داد، جهنمی ها را توضیح داد، افراد مختلفی که در جهنم داشتن عذاب می شدند. عرض کردم آقا جون خیلی ها میگن بهش خلق نشده، جهنم خلق نشده. حضرت فرمود دروغ میگند، اون کسانی که اعتقاد دارن بهش خلق شد نشده، جهنم خلق نشده، هم لیسو منا، از ما نیستن. فمن قال بهذا کذب رسول الله، کسی که همچی حرفی بزنه بهش خلق نشده، جهنم خلق نشده، رسول خدا را تکذیب کرده. خب این از مقولات فلسفی نیست که حالا با دلائل فلسفی اثبات بشه وجود داره یا نداره، این از مباحث نقلیه، مباحث نقلی و عقلی قاطی با هم نشند. مباحث بعضی از مباحث هست که عقل انسان میتونه روش کار بکنه، بعضی از مباحث هست در حد قوه عقلی انسان نیست، باید از کسی پرسید که با ماورا ارتباط داشته باشه، با آخرت مرتبط باشه، باید زبان معصومی نوشنید. مای دنیوی، انسان دنیوی توان این که بفهمه حالا قیامت چجوره، بهش چجوره، جهنم چجوره، جزئیاتش بیان کنه، خب کسی نرفته بیاد خبر بده، وقتی کسی هم بیاد امکان نداره برگرده، اگه کسی بیاد و برگرده خب همون قیامت دیگه، چرا؟ چون حجت تموم شده، چون ایمان به غیب مهمه نه ایمان به شهود. ایمان زمانی ارزش داره که به غیب باشد، ایمانی که به شهود باشد مشخص باشد ارزش ندارد. امام صادق علیه السلام بهش گفتن یا ابن رسول الله، خب فرعون توبه کرد یا نه؟ بله. خب چرا خود توبهش رو قبول نکرد؟ فرمود موقع مرگش بود، تو آب بود، داشت غرق میشد، این همه معجزه را دید و توجه نکرد. وقتی که تو آب داشت غرق میشد گفت موسی مرا ببخش، دیگه موقع بخشیدن گذشته بود. چرا؟ چون روحش قلقومش رسیده بود. اون زمانی که انسان جناب عزرائیل علیه السلام را ببینه، خب دیگه دینش دین غیبی نیست، دین شهودیه. دین شهودی ارزش ندارد. دینی ارزش دارد که انسان به خدایی که حالا ندیده ایمان آورده، اون که دیده دیگه، به پیامبری که به این صورت خبر براش داد، اگر خود انسان بفهمه خدا و پیامبرش ارتباط با هم دارند، اینو ببینه، این ارتباط رو ببینه، دین ارزش نداره. ولذا وقتی که به حضرت عیسی علیه السلام گفتن عیسی مسیح از آسمان مائده بر ما نازل بفرما، از خدا بخواه، سوره مائده دیگه بر همین اساسه، آیه شریفه نازل شد که اگر عیسی بهشون بگو که اگر مائده براتون نازل بشه بعد خطایی مرتکب بشید لعذبن عذابن، یک عذابی میشید دیگه ماند ندارد، اونجا دیگه استغفار و انابه توبه اینجا کارایی ندارد، چون دیدید و خطا کردید. تا وقتی که ایمان به غیب است، ایمان شهودی نشده، ایمان ارزش داره. خطا انسان مرتکب شد میتونه برگرده توبه کنه. ایمان شهودی ارزشی بر انسان نه، دیده دیگه، وقتی که دید، وقتی که عذابو دید، وقتی که جناب عزرائیل رو دید داره جونشو میگیره، حالا توب الان فرعون گفت الان خدایا به طرف خدا بازگشتم، خدایا مرا ببخش، اون بازگشت اثری نداره. امام فرماد، امام علیه السلام، امام رضا علیه السلام میفرماد به عباس سلم، میگه هر دو موجودن. حالا کجا موجودن؟ خب چشم هم اگر همه چی میبینه، آیا چشم همه چیزو میبینه؟ خیلی چیزا هست دیده نمیشن، در همین اطرافمون خیلی چیزا هست دیده نمیشن. چشم ما باید نوری باشد، جسمی باشد، به تابه شبکه به مخ برسونه، تحلیلش کنه تا ببینه. وقتی که اون چیز جسم نیست، وقتی که نوری نیست در حد اون که به اون بتابه، خب معلومه دیده هم نمیشه. غیر از این، مگر اینجاست دیگه. حالا همین این کاوشگر جیمز اطلاعات زیادی بهتون داده. مثلا هستی خیال میکنیم این دور و برمونه، نقطه ای که ما در زندگی میکنیم کره زمین، اندازه سر سوزنی نسبت به کهکشان خودمون هم نیست، چه برسد به همه هستی. تمام اون چه که این رصدشناس ها دارن آسمانو میبینن، این ستاره 2 میلیارد سال پیش افول کرده، از بین رفته، نابود شده، تمام این ها آسمان اولند. امام صادق میفرماد آسمان اول نسبت به آسمان دوم مثل نگینی در کویر، یه نگین انگشتر تو کویر، دوم نسبت به سوم، ششم نسبت به هفتم، هفتم نسبت به عالم الوا، عالم الوا نسبت به عالم قلم، عالم قلم نسبت به عالم ملکوت، عالم ملکوت نسبت به عالم عرش، عالم عرش نسبت به عالم که عقل، عالم الهی، علی العرش استوا. هستی چی نیست که انسان حالا خیال کنه دور و برش دم زمین نشسته توش، همین میخواد کم و زیادش بکنه، اصلا به مقیاس نمیاد. خواهشن امشبی که رفتید خونه یه سرچی بکنه ببین اندازه کره زمین نسبت به کرات فقط منظومه شمسی، چه برسد به کهکشان، چه برسد به میلیاردها کهکشانی که بشر اصلا اسمشو نشنیده، میلیاردها سال نوری که نور در یک ثانیه 300,000 کیلومتر میکنه بهش نمیرسه، اینا همه تازه آسمان اول نسبت به چه میدونیم کجاست؟ ما اوتیت و من العلم الا قلیلا، از علمی چیز جزئی بهمون دادن که زندگیمون بگذره، این اندازه. این یک نکته. نکته یه صلوات بفرستی بیزمت نکته دوم، وسعت بی حصر اون بهشته. نگاه کنید سابقو ساره او هم داریم، هر دو آیه است، آیه 130 سوره آل عمران، آیه 21 سوره حدید. سابقو الی مغفرت من ربکم، سرعت بگیرید، سبقت بگیرید به مغفرت الهی. سبقت سرعت، سرعت یعنی تون برو، بیشتر وجوه مغفرتی را کسب کن، یه کارهایی بکن زودتر به نتیجه برسه کارهات، بیشتر زحمت بکش، بیشتر به خلق خدا خدمت کن. این سرعته. سبقت نه، سبقت اینه که از دیگران پیشی بگیر، از دیگران برو جلوتر، نگاه کن دیگران چه کار میکنن، شما یک قدم بیشتر. هر کس کار خوبی کرد، خب من احساس کنم من یک کار بهتری، کار خوبتری انجام بدم. سرعت سبقت هر دو آیه است. سارو الی مغفرت من ربکم و جنت، سرعت بگیرید به مغفرت الهی، سرعت بگیرید به یک بهشتی. ارضها که ارض السماوات والارض، ارض این بهشته اندازه ارض آسمان ها و زمینه، ارض آسمان ها و زمین. خب مستظر هستی وقتی میگن ارض دیگه مربع نیست، مربع وقتی باشد از لاش زلعه، ارض نیست. ارض و طول مالی چیه؟ مال مستطیله. میفرماد بهشتی که ارضش آسمان ها و زمینه. طولش چقدره؟ خدا میدونه. آسمان ها و زمین، همون هفت آسمان و زمین. یه سوال، چرا زمین رو اسم برده؟ زمین هم جز آسمان هاست. چون ما اینجا هستیم زمینه رو میشناسیم، اول اسم زمینه رو برده، به هر حال ما باش بیشتر مانوسیم. این انس من و شما بشر اون زمان که اصلا چیزی نمیشناخت غیر از زمینش، غیر میکرد هرچی از همینه. اونم یه نقطه یه تو آسمان گذاشتن، دیدید؟ فرضیه بطلمیوس اینه که اون یه نقاطی تو آسمون، یه نقاطی گذاشتن نور میده به زمین. اون احساس نمیکرد که اصلا اونا دارن میچرخن، حرکت میکنن. قبول نداشت خودش هم داره میچرخه، گردش خودش هم قبول نداشت. خیال میکرد که زمین مسطح، حرکتی نمیکنه. تا زمان کوپرنیک، تا زمان گالیله ثابت شد، نگاه کردن دیدن که بله زمین هم یه گویی کره‌ای به سرعت بی حد و حصری در حال چرخش به دور خودشه، به دور خورشید، چرخش‌های که دوکی شکلی که فصل‌ها را درست بکنه، تابستون و زمستون رو درست کنه و حرکت‌های عدیده دیگه‌ای که میتونه تأثیرات طبیعی و اکوسیستمی در سطح زمین بگذاره، به اینکه روند زمین روند ثابتی نباشه، خلایق بتونن زندگی درش بکنند. ارزش آسمان ها و زمین، آسمان ها و زمین، چه برسد به طولش. چند ساله بر زمین گذشته؟ خدا هم میدونه، میگن 4 میلیارد سال. چند سال بر بشر گذشته، من و شما؟ میگن حد اکثر 10,000 سال. این زمان حضرت آدم تا الان میگن حد اکثر 10,000 سال، بیشتر طول نکشیده. چجور اینو میگن؟ با یک حساب کتاب ریاضی، 2 نفر شدن 8 میلیارد. چقدر طول میکشه 2 نفر بشن 8 میلیارد؟ میگن حالا دیگه اینقدر بیشتر. تو روایات و آیات که میخواییم انبیا را بشماریم از حضرت آدم، اینقدر هم ازش در نمیاد. 4,500، حد اکثر 6,000 سال، بیشتر در نمیاد. حضرت موسای پیامبر تا زمانه ما 3,574 سال فاصله داره. حضرت مسیح تا زمان ما خب دیگه 2024 سال فاصله داره. پیامبر اسلام تا زمان ما 1445 سال فاصله داره. انبیا گذشتن باز به همین صورت. تاریخ انبیا رو خواستی رقم به رقم ببینید، تو همون صفحات اول تورات، تو سفر پیدایش، تورات قسمت اول سفر پیدایش، تمام انبیا تاریخاشون بیان شده. خب حالا اصلا هرچی شما بفرمایید 10,000 سال بیشتره. این همه گذشته بر زمین برای 10,000 سال. هر 800 سال 1 سانتی متر خاک درست میشه رو کره زمین، تحت القاعات محیطی و باد و باران و طوفان و اینا، سیل و زلزله و درسته؟ زمین شناسی خوندیم. هر 800 سال 1 سانتی متر. زمین هم یه گوی آتشین بوده، دلش که آتشه، آتشفشان نشونش هم دیگه، تو دل زمین امواج آب آتشین، تمام موج، تمام عناصر مذاب، حتی سخت‌ترین عنصرها همه آبند، یه جایی در میرن دیگه آتشفشانه. یه گوی سنگی اینجوری، الان چای عمیق هم میکنید خاکه، درسته؟ چند میلیارد بر این زمین گذشته که زمین گوی آتشین خاک شده. خدا میدونه میلیارد ها سال. برای چی گذشت؟ برای اینکه بعد از این میلیاردها سال آدم خلق بشه، آدم بیاد، حوا بیاد، من و شما خلق بشیم. خب حالا من و شما خلق شدیم برای چند سال؟ فقط 10,000 سال. خب نمیگن بهمون، به خدا نمیگیم خدا یا قربونت بریم، قاشق چنگال چی میگیم، هفت است، شام و نهار، این همه مقدمه برای چند سال؟ بنظر وقتی که در آیات قرآن میفرمود که قیامت نزدیک، نزدیک خداست، نه نزدیک ما، نزدیک خداست، خدا میفرماد نزدیکه، نه نزدیک ما. مهدی است، شما هم حالا با ادبیات من آشنایید، من گاهی خندم میگیره، مثلا میگه روز جمعه میشه، بعد میگه یک شمشیری تکون میده و سوار اسبی میشه و منتظر ظهور امام زمانه. امام زمان برای فرداست؟ امام زمان باید زمانی ظهور کنه که عقل بشر پذیراش باشه. الان عقل بشر پذیراست؟ زمانی ظهور میکند که بشر بتونه بفهمه کیه. 4 تا مهدی اونجا نشستید، خیال میکنید بشر همینه؟ نگو کنید خلایق توی وادی ها نیستند. مثلا بشر احساس نیاز به امام زمان هنوز پیدا نکرده. این که میفرماد ملعت الارض ظلمن و جورا، ملعت الارض ظلمن و جورا، نه ملعت خونه من و شما، نه ملعت یه مملکت کوچیکی مثل مملکت ما، ملعت الارض ظلمن و جورا. اونی که از ما خواستن از امام زمان انتظار عملیه، یعنی آدم شم، یعنی درست شم، به اون لیاقت پیدا بشه. نه یک شکل ظاهری درست کنیم، بله یک علمی بچرخونیم و بله بگیم امام بیاد، این جمعه میآید، فردا میآید، جمعه دیگه میآید. اونم میگفت نه، هر وقت عشقش بیاید بکشد. شاعری میگه، میگه هر وقت عشقش بکشد میآید، ممکنه سه‌شنبه هم بیاید. انتظار فرج یعنی انتظار عملی، یعنی من بفهمم صاحب دارم، طبق مرام صاحبم عمل کنم، طبق نگاه او زندگیمو بچرخونم. نه اینکه انتظار به این صورت باشه بله اون بیاد، او بیاد چه بشد؟ خب 11 تاشون اومدن چی شد؟ خب پیامبر خدا اصلا اینجا بود چی شد؟ چه کار کردن مردم با پیامبر؟ رویه مردم با پیامبر چی بود؟ آدم این سوره آل عمران آیه 130 به بعد میخونه واقعا اشکش جاری میشه، مخصوصا در جنگ احد. جنگ احد سختترین بدبختی را بر مسلمان ها وارد کرد، سختترین افتضاح را بر مسلمان ها وارد کرد. افتضاح شکست جنگ احد اندازه‌ای بود. جنگ احد سال سوم دیگه، سال سوم هجری، یعنی سال 16 اسلام. جنگ احد افتضاحش اینقدر سنگین بود که جنگ احزاب درستش نکرد. احزاب سال 5 هجریه، تا زمان فتح مکه سال 8 هجری یه خورده اون لجنی که جنگ احد درست کرده بود یه خورده شست و شوش داد و مسلمان یک رونقی گرفتند. خب سوال، علت شکست جنگ احد چی بود؟ یک جواب بیشتر نداره، اصلا تاریخ غیر از این نمیگه. پیامبر 50 نفر رو گذاشت اونجا، بهشون فرمود پیروز شدیم، شکست خوردیم، تکون از جاتون نمیخورید، چون منطقه مهمی بود، رفتی دیدید پشتش یه دره است، قبلا رودخونه بود، اگر اینها نباشن از پشت دره دشمن میتونه مسلمان رو دور بزنه. وقتی که مسلمان رو دیدن دارن پیروز میشن، کفار هم به طرف مکه دارن فرار میکنن، 40 نفر از این 50 نفر حرف فرمانده رو گوش نکردن، اومدن پایین غنایم جمع کنند. دشمن فهمید اینا روی تپه خالیه، دور زد، مسلمان ها قلع و قم شدند و این شکست مفتزهانه درست شد. چرا؟ چرا این 40 نفر اومدن پایین؟ میدونید چرا؟ چون گفتن که رسول خدا به عدالت غنایم را جمع نمی کنه. الله اکبر، رسول خدا عدالت را در تقسیم غنایم رعایت نمی کنه. همون بدبختی که تو جنگ قبلی پارسال تو جنگ بدر گریبان گیرمون شد، به ما چیزی نرسید، همون بدبختی نصیبمون میشه. بذار بریم پایین، خودمون یه چیزی ورداریم، شطوری، اسبی، شمشیری، زرهی ورداریم دستمون باشه، دیگه اگر دستمون بود شرمشون میاد از ما بگیرنش. این ایده باعث این افتضاح در تاریخ اسلام شد که پیامبر عدالت را رفتار نمی کنه. خب پیامبر در جنگ بعد به اندازه به اندازه نیاز به شما میداد. عدالت همینه دیگه، عدالت یعنی به اندازه نیاز. عدالت این نیست مساوی، مساوی بگن قسط. یک کسی بیشتر نیاز بود، پیامبر از غنایم جنگ بعد بیشتر بهش میداد، یک کسی نیازش کمتر بود، خب کمتر بهش میداد. همین ایده از مسلمونهای در رکاب پیامبر باعث شد این جنگ به فضاحت کشیده بشه. خب بودن اونها، حضرت امیرم بود، چجور با حضرت امیر رفتار کردند؟ 4 سال حکومت کرد، 4 سال و خورده حضرت امیر، چجور رفتار کردند؟ امام هم بیاد باز به همین صورته، امام عصر هم بیاد باز به همین. پس باید بشر به عقلانیت، به کمال عقلانی برسد که زمینه ایجاد بشد برای اینکه آقا بیاد به یک حرکت قوی تری نسبت به بقیه کسانی که به اون عقلانیت کامل نرسیدن ایجاد کنه. تا بشر به اون، الان بشر به اون حد رسیده. ما در بحث نبوت هم همینو داریم، آیا بشر احتیاج به پیامبر دارد یا ندارد؟ میگیم الان دیگه ندارد. چرا؟ چون اون عقلانیت نسبی را بشر پیدا کرده، اون توحشی که در قبل از نزول قرآن و مصاحف دیگه و قبل از انزال پیامبران الهی از پیامبر اسلام و بقیه انبیا، اون توحشی که بشر داشت از اون توحش خارج شده و الان نیازی به پیامبر جدید ندارد، چون بشر میفهمد راه را، چاه را تشخیص میده. راه و چاه تشخیص دادن بشر براش الان آسانه، اما این تشخیص به این اندازه هست که کمال عقلانی پیدا کنه که وجود وسیع هم براش عادی بشه، که وجود امام هم براش عادی بشه، وجود فیزیکی امام. دوم از شرایطی که بهش دارد میفرماد جنت ارض و هست سماوات و الارض. حالا توصیه کردن میگن وقتی که آیات قرآن رو میخونیم به آیه نعمت برسیم کیف کنیم، لذت ببریم، به آیه بهش میرسیم یه لذتی ببریم، این خدا نصیبمون کو، به آیه جهنم میرسیم، به آیه عذاب میرسیم، یه خورده حالت گرفته ای پیدا کنیم، حتی حزن در قرائتش داشته باشیم، یه خورده با غم قرائتش کنیم، این خدا ما رو از این عذاب پرهیز بده، کمکمون کن، این عذاب شامل خیلی سفارش شده، درسته؟ یه ظریفی مثل شما همین آیه را میخون گریه میکرد. این آیه جنت ارض و هست سماوات و الارض، به هیچی که ارضش به این اندازه است گریه میکرد. بهش گفتن خب این آیه لذت، آیه بهشت، چرا گریه میکنه؟ خب میترسم، یه ظریف مثل شما بود، خب میترسم در این ارض وسیع بهشتی که خدا میدونه طولش چقدر باشه جای پای نصیب من نشود. ترسم از این. پس این اندازه بی حد و بی هست وجود دارد، دوم اندازشم بی حد و بی هست. اما نعمت ها، دو سنف از نعمت ها، نعمت های مادی و معنوی. و یک شبهه‌ای که متاسفانه این رسانه های ارتباط جمعی را پر کرده، جوک شبهه از هرچی از درست نیست، اونم پاسخ بدم. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. اون نعمت هایی که در بهشت در قرآن اومده فقط نعمت هایی است که ملموس حسیه، اینا نیست، یه چیز دیگه است، اینا نیست، فقط اینا نیست، یه چیزای دیگه است. آیه 17 سوره سجده، نعمت هایی که از شما مخفی شده، چرا نگفت خدا؟ چون چیزی نداره. وقتی که میخوان یه چیزی بگن بایستی به چیزی تشبیهش کنند. خب وقتی که مشبه و به وجود نداره به چی تشبیهش کنند؟ بهش انار داره، انار هست یا نه؟ یه چیزی از انار آدم احساس میکنه دیگه. بهش لحم طیر مما یشتهون، گوشت پرنده داره. حالا اون چند سال پیش رو یادتونه دیگه، بالاخره یه مزه‌ای از گوشت زیر زبان هست، بود، درسته؟ قبلا بود، آدم احساس میکنه این گوشت چیه. بهش حور و قصور داره، خب بالاخره اون لذت ها رو انسان درکی ازش داره. تمام نعمت هایی که در بهشت بیان شده در قرآن کریم صرفا نعمت هایی است که مثالش در دنیا پیدا میشه، مثالی مثالکی ازش در دنیا هست. ولیسه در آیه 17 سوره سجده میفرماد و نعمت های دیگه‌ای که بر شما مخفی است. حالا همین نعمتایی که هست، مثلا همین، مثل به عنوان مثال میوه‌جاتی که در قرآن اومده، گوشتی که در قرآن اومده، حور و قصوری، این حور و قصوری که در دنیاست، این زن و بچه‌ای که در دنیاست منظورشه، این قصریه که تو دنیا میسازند، این اناری که تو دنیا هست، نه قطعا این نیست. چرا این انار که همش قازوراته میلش میکنین، اینقدر خوشمزه است، وقتی که حالا بعد از مدتی دل درد میاره، دل پیچه میاره، سردی میاره، هزار تا مریضی ازش درست میشه، تو دم چالم باید دفن بشه که بو گندش بر بهش هم حرفایی نیست. پس یه چیز دیگه است، منتها شبیه ترینش اینه، مثیل ترینش نسبت به اون نعمت اینه. حالا یک شبهه هست، میگن که خداوند برای اینکه انسان کار خیر بکند اومده نعمتهای دنیوی را مثال میزنه. حتی جوکی هم درست کردن، میگن خداوند تبلیغات میکنه دیگه، مثل این تبلیغات فیلمی میخواد بسازه، سردر سینما یک صورت بزک کرده رو گذاشته به خاطر این صورت که بزک کرده گیشش پر بشه، میخواد یک کالایی بفروشه، یک عکس زنی میذاره اونجا بخواد این کالاش فروش بره. خدا همین کار داره میکنه، خداوند هور و قصور رو مثال میزنه. حالا جوک، ببینید بشر اول و به ذات به نعمتهای معنوی محتاج است یا مادی؟ سوال. به نعمتهای مادی اول و به ذات، نه ثانی و بلرز. نعمت مادی میخواد یا معنوی؟ اول مادی میخواد، تا ماده نباشه معنویت نیست، تا شکم سیر نباشه نمازی هم وجود نداره. اینکه رسول خدا میفرماد کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر کفر آوره، اینکه همه اعتراض میکنن به مسئولین مملکت، میگن آقایون به فکر فقر مردم باشی، فقر دین رو از بین میبرد، فقر قرآن رو از بین میبرد، فقر متلاشی میکنه، آدم فقیر که نمیتونه نماز بخونه، آدم فقیر که نمیتونه روزه بگیره، آدم فقیر که نمیتونه دزدی نکنه، آدم فقیر که نمیتونه کیف قاپی نکنه. فقر نابود میکنه جامعه رو، گرونی تورم نابود میکنه جامعه رو. اگر شما به فکر آینده مردم، آینده قیامتیشون هستین، وضعیت رو درست کنید. به خاطر همینه فقر، فقر دیگه، ستون فقرات میگن. فقرات یعنی چی؟ یعنی من باسه این ستون فقرات این چرت و مره اونجاست وایستادم، بگو نباشه از بمیرم. اگر فقر باشه جامعه متلاشی میشه، به گناه و معصیت کشونده میشه. جامعه فقیر جامعه گناهکاره، بزه در جامعه فقیر واویلا میکنه. اگر میگید آمار طلاق بالای، آمار جرم و جنایت بالای، آمار کشت و کشتار بالای، یکی از، البته میخوام یک بگم، یکی از علتهای اصلیش فقر جامعه است. آمار مریضی بالای، فقر جامعه است. فقر مریضی میارد دیگه، بدن انرژی میخواد، انرژی رو تامین کنه. آقا اینا اصلا به فکر این نیستن، چون خودشون بعضی شما شده تو نعمت ها قوته ورن، اصلا ککشون نمیگذد جامعه به چه صورت زندگی میکنه. اول انسان به نعمت مادی نیاز داره، ولذا سوال نکنید، شبه براتون پیش نیاد که در قرآن چرا این همه نعمت های مادی بیان شده در بهش، به خاطر اینکه اول و به ذات انسان نعمت مادی میخواد. حالا وضع مادیش درست شد، جون داره الان، شکرن لله، درسته؟ اون وقت نوبت شکر میرسه. پس اول زندگیش، یه سوال بپرسم، کمیت مهمتر یا کیفیت؟ همه میگن کیفیت، برعکسه، کمیت از کیفیت بالاتره، چون اول باید یه چیزی باشه بعد خوب باشه. خب هیچی نیست، خوب چی باشه؟ هیچی وجود نداره. کیفیت زندگی چجوریه؟ اصلا مردم زندگی دارن کیفیت داشته باشه؟ خب زندگی باید داشته باشن کیفیت داشته باشه. شیوه رفتار تو خونه چجوریه؟ اون رفتار داره بنده خدا برای دو قرون نون حلال میخواد کسب کنه بایستی هزار بدبختی بچشه؟ خب اصلا زندگی داره اون بنده خدا؟ او اصلا میتونه میفهمه زندگی کردن یعنی چی؟ پس کیف بالاتر است، کم بالاتر، اول کمه. عربای مسئله قشنگی دارن، میگن ثبت الارض ثم من قش، یه دیوار بساز بر رنگش کن. خب دیوار نساخته رنگ چه میکنید؟ فچره بالا با این ببر چی رنگ بشه؟ خب باید دیواره باشه، پس باید یک کمی باشه، اون کمه حالا کیف قشنگتری داشته باشه. اول کم است بعد کیف، تا کم نباشد کیفی وجود نداره. تو یک زندگی متعادلی برای همه آحاد جامعه از خرد و کلان در جامعه ایجاد نشود، حق دستورات عملی فقهی نداریم، نداریم به صراحت. تا زندگی بشر کامل نباشد از نظر مادی در حد نرمال و طبیعی خودش، نمیتونید پدری که جیبش خالیه نمیتونه به بچهش بگه چرا دیر اومدی، چرا زود اومدی، کجا بودید، حرف نمیتونه بزنه، بنده خود زبانش لاله. بچه وقتی که این حرف رو بشنوه چی جوابش میده؟ ها گیر میده سر یک چیزای جزئی، مگر میخواد فقط ظواهر رو درست کنید؟ سیره انقلاب اسلامی اینه که عشق به خدا درست بشه، عشق عملی نه عشق ظاهری. قیافه درست کردن، نه شکل ظاهری درست کردن، این که فقط به افراد و به جمعیت افراد انسان بنازه. زندگی کامل، بعد موارد دیگه، بعد موارد معنوی، یه چی طبیعیه. و رز قرآن مسائل مادی رو بیان کرده، انار و آورده، فواکهتون مما یشتهون، هر چی که میوه بخوای تو بهشت هست، زن و قور، حور و قصور رو آورده، قصر زنها رو توصیف میکنه، بیض مکنون مثل تخم مرغ در هسته خودش، لم یتمثن انس ولا جان، اصلا کسی نگاهشون تا حالا نکرده، چه برسه اینکه دست بهشون زده باشد. خب همه نعمت ها به خاطر اینکه این مقدمه. و بعد میره سراغ نعمت های معنوی، او وقت نعمت های معنوی، یک طبتم خوش به حالتون اومدید، آی بهشتیا، ادخلوها به سلام آمنین، وارد بشید با آرامش. آرامش مهمه دیگه، فکر اگر آروم نباشه کار اصلا پیش نمیره، اصلا انسان نمیتونه بخوابه، فکر آروم نباشه خوابش هم نمیبره. ادخلوها به سلام آمنین، آرامش، ارتباط قویتر با خدا، رضوان الهی، نعمتهای معنوی که پشت سر خداوند ازش اسم میبرد. و تمام اون چه که در قرآن کریم در باب بهش به عنوان نعمتهای مادی به عنوان نعمتهای معنوی بیان شد، خلاصه عرض کنم به خاطر اینکه تشویقی بشه بر انسان که در اعمالش یک دقت مضاعفی داشته باشه. یه شب گفتم، امشب شب جمعه است، بازم با اجازتون تکرارش کنم. تمام این ذکر و مصیبت ها و نشست و برخاست و رفتارها و روزه ها و نماز ها و عزاداری ها و محبت با آل بیت پیامبر باید این اثر رو ایجاد کنه، تغییر روحانی معنوی در انسان ایجاد کنه. و الا اگر امسال عزاداری و سینه زنیمون مثل سال گذشته بود، ما داریم در جا میزنیم، میدونید هستی داره پیش میره، در جا زدن این عقب گرد دیگه، درسته؟ من سر جام دارم در جا میزنم، وقتی که همه دارن پیش میرن، خب دارم عقب گرد میکنم، در واقع عقب میرم. پس تغییر و تحولی باید در ما ایجاد بشه. من خواهشم از همه خواهران، از همه برادران اینه، و دوستانی که میتونن در وسایل ارتباط جمعی باشون مانوس بشید، این خلوتی، حالا این جمعه، این خلوتی با خدای خودمون داشته باشیم. دهی اول همین شب جمعه را دارد، مخصوصا شب جمعه شب رحمت، شبیه که خداوند بیشتر توجه دارد. گفته شده روز جمعه، پنجشنبه، جمعه کسی بمیرد خداوند سر تقصیرش میگذره، عذاب شب قبر نداره، روایات خیلی زیادن. احترام شب جمعه ویژه است، تو هفته شب جمعه است، تو سال بله ماه رمضونه، تو عمر بله عرفه در عرفاته، اینا پاکونهای اصلی هن. شب جمعه کل هفته رو پاک میکنه، انسان رو آماده میکنه برای هفته بعدیش. یه قدری انسان با خودش ور بره، کیم؟ چیم؟ تو این شهادت ها، ولادت ها، یه دوره کد نماز، هدیه به اون کسی که این ولادت، این شهادتشه، این وفاتشه، این جشنشه، مال اونه، از اون روح مقدس انسان کمک بگیره. اشخاصی که دین به وسیله اونها به دست ما رسیده، اصحاب پیامبر اون دین به دست ما رسوندن، این قرآن رو تیکه تیکه سخ سخ از سینه به سینه به دست ما رسوندن، زحمت کشیدن بابت انتقالش، اصحاب معصومین که روایات رو سینه به سینه به دست ما رسوندند، جمیل دراج، همران اعیان، عبدالله سنان، اصحاب امام صادق، اصحاب پیامبر، مقداد، حذیفه، اصحاب حضرت امی علیه السلام، ابن تیهان، اصحاب ویژه حضرت امی علیه السلام، اینطور کت نماز، سلمان، ابوذر، عمار، یاسر، سمیه، همه همه اون اصحاب برجسته، اینطور کت نماز انسان ایدیشون کنه، سر بذار رو مار، میگه خدایا من اینم، این لغزش ها تو زندگی من بوده، میگه مالی هست تو زندگی ورداشته بشه، ولکن نیستند، مور از ماس میکشند، میگه خطایی تو زندگیم هست، چشم شوخه، گوشم لنگه، پام یه جاهایی رفته نباید بره، حرفی زدم نباید بزنم، دهانم لقه، هرچی هست مشکل رو تیترش کنیم با خودمون قبل از اینکه محاسبه بشیم. شب جمعه است، خودو محاسبه کنیم چی هستیم. من خودم نمره چند به خودم میدم؟ خب بعدا نمره بمیدن دیگه، بعدا بر اساس همون نمره میبرن جای خودم قرار میدن. یه رسونی که در قرآن اومد در مورد بهش همینه، ارسی هستی که اونجا خونه دارم، اونجا تو جهنم خونه دارم، تو بهشتم خونه دارم. پیامبر میفرماد هر انسانی تو بهش یه خونه داره، تو جهنم هم یه خونه داره، ارسی است. من خونم مشخصه، خودم به خودم چند میدم الان، خودم نمره به خودم بدم چند میدم. اگه لنگی هست درستش کنه، فردا اینجور نباشد، عزای آتی اینجور نباشد، با روی دیگه ای سینه زنی کنه، با روی دیگه ای عزاداری. بلا برادران خواهران، سالا بگذرد این عزاداری ها، سینه زنی ها، اوقات تلخ، زندگی لنگ، زن و بچه از دستمون عاجز. وقتی که مریض میشیم این کی میمیره، وقتی که دیر میام این کاش دیرتر میومد، وقتی که وارد خونه میشیم یه جوری مثل که اشتمره بین زلجوشن وارد خونه شده، کاسبای محل از دستمون عاجز، ارباب روز از دستمون عاجز، بالا دست دستمون عاجز، پایین دست دستمون عاجز، وقتی که اینجوری هستم نمره معلومه چیه، جام معلومه، درستش کنم اینا رو. ما اشخاصی داریم که میشه بهشون پناهنده شد و ازشون خواست و کمک گرفت. یکیشون وجود مقدس حضرت امام حسین علیه السلام اینجور فرمود: انما الموت قنطره تعبر بكم عن البؤوس والضراء الى الجنان الواسعه والنعم الدائمه. تمام این دنیایی که شما میبینید یک گذرگاه قنطره است، پل جسر، شما رو عبور میده از این وضعیت دنیا جنان واسعه و نعم دائم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت فنائک. خیلی 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 اصرار میکرد بره میدون، اجازه نمیداد، نقل کردن رفت به عمش گفت شما وصایت کن، سفارش کن، برادر تو اجازه میدون رفتن به ام بده. قاسم بود، وقتی که امام اجازه بهش داد، یکی از سپاهیان عمر سعد میگه وقتی که نگاه کردیم یه پاره ماهی داره میاد، پاشم به این رکاب اسبش نمیرسی، سنش هم نداشت، سنی نداشته، میگن انفمان بلوغش بوده، حدود 13 سال عمرش بوده، یه پاره ماه داره میاد کنار من. خودش نقل میکنه داستانو، یه شخصی به اسم عمرو بن عزودی بود، گفت مادرشو به عزاش بچونم. من پیش گفتم خجالت بکش بابا جون، این همه دوره برش از این، وقتی که خدا بدی کسی بخواد چی میشه، وقتی که دل کثیف باشه آخر چی میشه. پیش گفتم بابا این همه دوره برش هستن دیگه، از بینش میبرن میکشنش، تو چرا دستتو به خون این جوان پاره ماه آلوده بکنید؟ نزدیک شد و از اسب انداخت زمین، صدای غریبی جناب قاسم بلند شد. امام حسین علیه السلام همه را میرفت تو میدون، دورش را میکرد، این جسد و سرش رو سرشون رو زانو میشون، ایشون هم به همین صورت. کجا هستی این گل پرپر؟ دست کیستی؟ بوی تو می آید و خود نیست. وقتی که نزدیک شد سرش رو زانو قرار داد، اینجوری فرمود: از علا عمک، به خدا سخت بر عمود، تدعوه و فلا یجیبوک، صداش بزنی نتونه جوابت بده، یجیبوک فلا ینفعوک، جوابت بده، نفی با حالت نداشته باشه، فایده ای با حالت نداشته باشه. قربونه لبهات قاسم، لبهاتو بکشا و یک بار دیگر، توان ندارید، نمیتونید با عمود گفتگو کنی، لبهاتو باز کن و یک بار دیگر هم بگو یا عمود. سلام علیک ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. خدایا به عزتت، به جاه و جلال امام حسین در پیشگاهت، به عظمت ابوالفضل العباس شب جمعه است در پیشگاه خدایا، به دستان قلم شده ابوالفضل العباس، به اشک و آه آل بیت پیامبر هم چه شبهایی در کربلا، به عزت و جاه و جلال حضرت ولی عصر، به قلب دل سوخته حضرت ولی عصر در عزای جدش حضرت سید و شهدا، خدا قسم بهت میدیم شب جمعه است، از سایه گناهان ما را بریز، لغزش های ما را بپوشون، امواتمون را ارواحشون غریق رحمتت بفرما، سیئات اعمالشون تبدیل به حسنات، حسنات اعمالشون مضاعف بگردان، تا ما را نیامرزیدی از این دنیا نبر،